بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 190 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 2 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا و اذا حللتم فاصطادوا. تا آخر آیه که انشاءالله به تلاوت بقیه آیه و شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت. آغاز این آیه هم مانند آیه قبل با ندای اهل ایمان شروع می شود: یا ایها الذین آمنوا، یعنی این کسانی که ایمان آوردید گوش بکنید ببینید الله متعال چی می خواد به شما بگه. و در این زمینه هم اثری از صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که هر جا در قرآن گفته شد یا ایها الذین آمنوا، با گوش جان به این سخن دقت بکن، چون یا دستوری است که به نفع توست و یا خودداری در آن آیه آمده که باز به نفع توست، امر و نهی. و در این آیه اولی امر بود، اوفو بالعقود، آیه دومی نهی است، لا تحلوا شعائر الله. لا تحلوا شعائر الله یعنی آن مسائلی که جزء دین الله متعال است. شعیره که شعائر جمع آن باشه یعنی مسائل دینی. مسائل دینی را حرمت شکنی نکنید. لا تحلوا، اصل یعنی این که ما مثلا شخصی بیادی که از مسائل دین رو حلال بکنه، حلال بکنه یعنی چی؟ حرمتش در دین خواسته شده و این شخص باید اون حرمت رو بشکنه، به معنی دیگر حرمت شکنی بکنه. مثلا شخصی در ماه رمضان بیاد، مردم روزه هستن، بیاد رو خیابون داره غذا بخوره، این دیگه نوع حرمت شکنی است. این شخصیه که اصطلاحاً بهش گفته میشه احل شعیرت رمضان، یعنی شعیره رمضان را شکسته. یا مثلا مردم دارن نماز میخونن، این خوابه، نماز نمیخونه. یا به گونه های دیگر، هر کسی به نحوی ممکنه از توفیق الهی محروم باشه و چنین کاری را انجام بده. و اینجا پروردگار میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، اقتضای ایمانتان این گونه باید باشد که لا تحلوا شعائر الله، حرمت شکنی دینی نداشته باشید. هر چیزی که الله متعال آن را محترم شمرده، شما هم باید آن را محترم بشمارید. تا جایی که در سوره حج فرمود و من یعظم شعائر الله، کسی که مسائل دینی را بزرگ بشمارد، تعظیم بکند، فانها من تقوى القلوب، انجام دادن چنین کاری نشانه تقوایی است که در قلب اون وجود داره. و اینجا هم همین مسئله را داره به گونه دیگه میگه، میگه یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید شما باید مسائل دین را محترم بشمارید، چون ایمانتان این گونه باید اقتضا بکنه. پس اگر شما ایمان در قلبتان است، در سوره حج فرمود تقوا، اینجا ایمان، به هر حال به گونه و هم دیگه ربط دارن این دوتا، ایمان و تقوا، اگر قلب شما آباد به ایمان، آباد به تقوای الهی است، باید مسائل دین را محترم بشمارید. لا تحلوا شعائر الله، این به صورت کلی. به صورت جزئی ولا الشهر الحرام، ماه حرام، ما 4 تا ماه حرام داریم: رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم. 3 تا ماه پشت سر همه که ذوالقعده و ذوالحجه و محرم باشه، ماه 11 و 12 و ماه 1 هجری، این 3 تا پشت سر همه، و یک ماه هم ماه 7 هجری است که ماه رجب باشه. این 4 ماه به عنوان ماهای حرام یک سال معرفی شده. در سوره توبه می‌فرماید ان عده الشهور عند الله 12 شهرا، تعداد ماهای یک سال 12 ماه است در نزد الله متعال. یوم خلق السماوات والارض، روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید، الله متعال چنین چیزی قرار داده، چیزی به نام سال، و اینکه هر سال 12 ماه باشد، الله اینو قرار داده و بشر تونسته اونو شناسایی بکنه. منها 4 حرم، 4 تا از این 12 ماه حرامه. حرام یعنی چی؟ یعنی اینکه آغاز جنگ توسط مسلمان ها در این ماه حرام می باشد. حق ندارند جنگی در این ماه راه اندازی بکنند، ولی اگر مورد هجوم دشمن قرار گرفتن در چنین ماهایی دیگه اینجا باید از خود دفاع بکنن، یک مسئله دیگره. یا مثلا جنگی آغاز شده در ماه جمادی ثانی، جمادی دوم که ماه ششم هجری باشه و این جنگ ادامه پیدا میکنه وارد ماه هفت میشه که ماه حرامه، خب این شامل این حکم نمیشه. آن مسئله که اینجا شامل میشه اینه که آغاز جنگ در چنین ماهایی نباشد. یک حکم الهی است، شاید حکمت واقعی آن را ما ندانیم، والله اعلم چرا چنین حکمی اومده. در آیه قبلی هم فرمود که ان الله يحكم ما يريد، الله تعالی هر چه بخواد حکم میکند. و در آیات دیگر فرموده که ان الله فعال لما يريد، هر کاری که بخواد میکند. و حکمت و علم مطلق و کامل الله متعال اقتضا کرده که چنین حکمی صادر بکنه که چهار ماه از ماهای سال نباید اهل ایمان در آن آغازگر جنگ بر علیه دیگران باشند، هرچند که دیگران دشمنان دین هستند، ولی نباید چنین کاری را انجام بدن به احترام این چهار ماه که الله آنها را محترم شمرده. هر چیزی که الله آنها محترم میشمارد اهل ایمان هم آن را محترم می شمارند، و هرچی که الله متعال آن را پست و فرومایه بشمارد اهل ایمان نیز آن را پست و فرومایه می شمارند، احترام برای اون قائل نخواهند بود. پس ما در این مسائل تابع ذات الهی هستیم. بعضی ها اومدن سعی کردن که علت استخراج بکنن چرا این چهار ماه آغاز جنگ در آن حرامه. نشستن فکر کردن، دیدن که ماه رجب که ماه هفتم باشه به ماه رمضان نزدیک، بین رجب و رمضان یک ماه شعبان فقط وجود داره، و گفتن این ماه حرام اعلام شده جنگی نباشه. حتی اهل جاهلیت هم به این حکم پایبند بودن. این مسئله این گونه نموده که فقط اسلام اونو آورده باشه، قبل از اسلام در جاهلیت هم این مسائل بوده، ولی با این بازی میکردن، عقب جلو میکردن بر اساس مصلحت و منفعتشون، که در سوره توبه خواهد آمد این موضوع. اصطلاحاً بند میگن نسی، یعنی عقب جلو بردن ماهای حرام، بازی کردن با آن. و همچنین که آیه قبلی که براتون خوندم از سوره توبه بنگر اینه که از روزی که آسمانها و زمین آفریده شده این چهار ماه حرام اعلام شده. و باز این مسئله دلالت بر این میده که آن ماهی که الله متعال روز خلقت آسمانها و زمین انتخاب کرده برای تقویم ماه قمری است، نه ماهای میلادی و نه هجری شمسی، بر اساس حرکت ماه. چون ماهای حرام میشه ماه هفت قمری و ماه یازده و دوازده و یک، که این نمیشه با ماه هجری شمسی یا با میلادی مثلا میخوایم تنظیم بکنیم، جور در نمیاد. و اختیار ماه قمری توسط مسلمان ها یک توفیق الهی بوده که تونستن به تاریخی دست یابند که الله متعال واضع آن می باشد، آن را قرار داده روز خلقت آسمان ها و زمین. به هر حال اومدن علما سعی کردن دیدن که بین ماه رمضان و ماه رجب فقط یک شعبان وجود داره که ماه حرام نیست، و گفتن شاید ماه رجب حرام گشته جنگ در آن صورت نگیره تا کسانی که میخوان به منظور عبادت در ماه رمضان خودشون رو به مسجد الحرام در مکه برسونند راهشون امن و امان باشه، جنگی نباشه، دزدی نباشه، راهزنی نباشه، و زمینه فراهم بشه برای اینکه مردم بتونن خودشون رو در ماه رمضان به مکه برسونن. و ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم هم برای عبادت حج، چون حج در ماه ذوالحجه است، یک ماه قبلش برای اینکه مردم بتونن از اطراف خودشون رو به مکه برسونن، یک ماه وقت لازمه دیگه سفرهای آن زمان. و خود ذوالحجه که برای عبادت حجه، و محرم هم برای برگشتنشون، یعنی راه رفت و برگشتشون آمن باشه، از امنیت برخوردار باشه. والله اعلم آیا واقعا این علت هست یا نه، شاید باشه، شاید هم علت چیز دیگری باشه که ما ندانیم. ولی مهم اینه که الله متعال چنین حکم رو صادر کرده و اهل ایمان خود را معطل دانستن حکمت و علت نمی کنند. به محض اینکه دستوری را شنیدن میگن سمعنا و اطعنا، نمیشینن حکم رو بررسی بکنن حالا چرا این حکم، چرا، به چه علت، به اون علت واقعی برسن یا نرسن. چون ما وقت احکام الهی رو در قرآن بررسی میکنیم اغلبا بدون حکمت اعلام شده، این کار رو بکنید، این کار رو نکنید. اکثر احکام این گونه است، علت آن بیان نشده. بله ثمره خیلی از عبادات معرفی شده که رسیدن به تقوا الهی است. نماز بخونید تا به تقوا برسید، زکات بدید تا پاک بشید، روزه بگیرید تا به تقوا الهی برسید. این نتیجه است، نتیجه این عبادته. ولی علت و حکمتش خیلی از عبادات ها مطرح نیست. پروردگار از ما خواسته که این 4 ماه را محترم بشماریم، در آن جنگی را بر علیه مسلمانی یا غیر مسلمانی شروع نکنیم. پس این حرمت را نگه دارید و آن را نشکنید. وللهدی، الهدی به آن حیواناتی گفته میشه، بهیمت الانعام، چارپایانی که ما از آنها تغذیه میکنیم، شتر و گاو و گوسفند. وقتی که مسلمان ها به حج یا عمره می رفتن، حیواناتی را به عنوان هدیه برای خود، برای اهل مکه می بردن. به این حیوانات گفته میشه الهدی و هدیه هم از این کلمه گرفته شده. هدیه می برن برای مکه. می فرماید در طی مسیر، مثلا از مدینه که فاصله 400 خورده کیلومتری با مکه داره، به اون کسانی که در این مسافت قرار دارن به عنوان راهزن، به عنوان قبایل، داره بهشون میگه که حرمت شکنی نکنید و به قافله حج حمله نکنید. چون قافله حج در آن شترها و گوسفندهای وجود داره که هدیه است برای بیت الله، مال کسی نیست، مال الله است، و این حرمت را نشکنید. ولل قلائد، قلائد هم باز به همین حیوانات گفته میشه، ولی به عنوان علامت و نشانه که این حیوان داره برده میشه برای هدیه به بیت الله، یا بندی در گردن آن آویزون میکنن. در زمانهای جلوتر، در زمان پیامبر، برای شناسایی این حیوانات دمپایی در گردن آنها آویزون میکردن، یا مثلا کوهان شتر را زخمی میکردن تا خونش ریخته بشه. و این دیگه عرب ها میدونستن هر حیوانی، هر شتری که کوهانش زخمی شده، یعنی اینکه این هدیه است برای مکه، برای بیت الله، دیگه اونو نمی دزدیدند، حرمت شکنی نمی کردند. و این مسئله مورد تاکید قرار گرفته که این حیوانات را ندزدید از بین راه، چون این مال کسی نیست، مال الله است. ولا آمین البیت الحرام، و همچنین اون حجاج، آمین یعنی قاصدین، یعنی کسی که قصد، اون کسانی که قصد خانه الله متعال رو دارن، دارن میرن حج بکنن، اونا رو مورد هجوم خودتون قرار ندید، راهزنی نکنید، مال و اموالشون رو بر ندارید. چون این اتفاقات خیلی میافتاده، تا حتی 100 سال پیش هم بوده. امروزه حالا با اون امنیتی که در جهان حاکم است، که مردم مسافت‌های طولانی طی میکنن به تنهایی، با ماشین، حتی با پیاده، با هواپیما، با کشتی، و هیچ ترسی ندارن، راه امن و امانه. جلوتر اینطور نبوده، جلوتر کسی از شهر عوض تا نزدیکترین روستا که کهنه باشه، این فاصله کم را میخواسته طی بکنه، جرأت نداشته، باید با قافله میرفته تا مبادا مورد راهزنی قرار نگیره. راهزنها بودن، همه جا حضور داشتن و قافله ها را غارت میکردن. و این یکی از آثار و نتایج نعمت امنیته که شما امروزه میتونید از جنوبی ترین نقطه کشور تا شمالی ترین نقطه کشور تنها بری و از هیچ کس نمیترسی، ترسی نداری که امنیت نیست، آسوده خاطر میتونی جا به جا بشی. و زمانی انسان قدر این نعمت رو میدونه که از دست بده. نگاهی بندازید به آن کشورهایی که این نعمت رو از دست دادن، چگونه زندگی میکنن. در بین ما برادران افغان حضور دارن اینجا، از آنها بپرسید که افغانستان چگونه است. چگونه باید جا به جا بشی از یک شهر به شهر دیگر میدانند، یا دیگر کشورهایی که امنیت خود را از دست دادند. نعمت امنیت بعد از نعمت ایمان و یکتاپرستی بهترین نعمتی است که انسان از آن برخوردار است. از نعمت خوردن و آشامیدن اولاتر است، از نعمت لباس اولاتر است. شما اگر لباس نداشته باشی میتونی زندگی بکنی، نمیمیری، ولی امنیت نداشته باشی دیگه حتی نعمت غذا و خوردن و آشامیدن هم نخواهی داشت. چگونه میری کسب و کارت انجام میدی و رزق و روزی میاری؟ نمیشه، همه چی به هم ریخته است. پا نمیتونی از خونه خود بیرون بذاری، یا جانت یا مالت، کدوم یکی رو انتخاب میکنی؟ پس ای کسانی که ایمان آورده اید، آن افرادی که دارن راه خانه خدا را طی میکنن تا به مکه برسن برای انجام دادن عبادت حج، اینا را غارت نکنید. ولا آمین البیت الحرام. بیت الحرام هم باز کلمه حرام در کنار بیت وجود داره. چرا؟ چون باز بیت هم مورد احترامه. چرا میگیم احترام؟ احترام و حرام و حرمت همه از یک ماده است. وقتی میگیم به فلانی احترام میذارم، یعنی که حرمت‌های او را رعایت میکنم، یعنی یک سری کارها از من خواسته که انجام ندم باهاش و منم پایبند هستم، بهش توهین نمیکنم، باهاش بدرفتاری نمیکنم، مورد تحقیر قرارش نمیدم. و بیت الله هم در قرآن از بیت الحرام ازش یاد میشه، یعنی مورد احترامه. کارهای ناشایست نباید در کنار این خانه انجام بشه. الله متعال این خانه را مورد احترام خودش قرار داده. پس مؤمنین هم باید این خانه، این مکان، شهر مکه به بزرگی را باید مورد احترام خود قرار بدن. کسانی که دارن میرن به سوی بیت الله الحرام چی میخوان؟ یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، به دنبال فضل پروردگارشان هستن، میخوان از فضیلت الهی برخوردار بشن. پس رفتن به حج بهانه ایست برای رسیدن به چی؟ به فضائل الهی. و رضوانا، به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار هستن. یعنی اگر شما به سفر حج میری، داری به دنبال چی میری؟ به دنبال خوشنودی پروردگار میری، چون گناهانت بخشیده میشه. اونچنان که در احادیث اومده که من حج ولم یرفث ولم یفسق، کسی که حج بکنه و دچار رفث نشه. رفث حالا ترجمه شده، تفسیر شده به آن حقوقی که بین زن و شوهر وجود داره، حقوق همبستری، و دچار فسق هم نشه، فسق و فجور نکنه، بدزبانی نکنه، اونجا کسی رو ناسزا نگه، دشنام به کسی نده، این انسان بگونه از حجش بر میگرده، این گونه پاک بر میگرده که انگار تازه از مادر متولد شده. رجع که یوم ولدت و امت، انگار تازه مادرش اونو ولادت کرده. یک نوزاد وقت ولادت میشه گناهی بر او هست؟ پرونده صفره، هیچی درش نیست. پس کسانی که دارن به حج میرن، هزینه میکنن، خرج میکنن، بگذار بکنن، ارزش داره. به دنبال فضیلت الهی است، به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگاره که با هر قیمتی میشه ارزشش داره که بخریم. حاضرن خیلی ها برن میلیون ها خرج گردشگری در کشورهای اروپایی بکنن، هزینه لهو و لعب بکنن، جام جهانی برن، اونجا کسی ایراد نمیگیره. به دنبال چی هستن اینا؟ به دنبال رضایت الله هستن. دارن بهش رو از همین دنیا دارن میخرن، به دنبال چه هستن؟ ولی وقتی که یک گروه، یک جماعتی میرن حد سر و صداشون بالا میاد که بابا تا چه، تا کی میخواد پول بریزه تو جیب عرب ها؟ اینقدر دیدگاه اینا کوتاه است که این شخص ایمان داره به کاری که داره انجام میده، داره رضایت و خوشنودی پروردگار رو با اون چند میلیون میخره، آن رضایتی که منجر به دخول بهش میشه. تمام ثروتت رو بذاری ارزش داره، تمام داراییت رو بذاری ارزش داره. مثل سفر به شمال و سفر به خارج از کشور و سفر به ترکیه نیست که، سفر ایمانی است. یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، و خود این جمله بیانگر اینه که نباید به نیتی دیگری به حج رفت، نباید به این نیت به حج بری که بهت بگن حاجی فردا، یه اعتبار پیدا بکنی. به عنوان یک بزرگتر بهت نگاه بکنن. به این نیت نرو به حج، نرو که بهترته. آنچنان که از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر روایت است که نگاهی کرد به صحرای منا، دید چقدر حجاج آمدند، فرمود که مسافر زیاده ولی حاجی کمه. خیلی ها اومدن اینجا سفر دیگه، مسافر خیلی زیاده، همه اینا مسافرن ولی چند تا اونا حاجی هستن. همه اونا حاجی هستن، همه به این نیت اومدن که یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. و این مسئله تا به امروز هم هست. از خیلی ها بپرسی داری میری حج چه کار بکنی؟ یا خیلی ما اونجا دیدیم دیگه، ما خودمون اونجا بودیم چندین سال، می دیدیم دیگه اونجا اظهار خستگی میکرد، میگفت کجا اومدم، پشیمونم، اشتباه کردم، چرا اومدم مثلا این صحرا. خب صحرای منا دیگه نه علفی داره، نه درختی داره، نه سبزی داره، قشنگ نیست دیگه مثل جای دیگری که مردم میرن سیاحت میکنن لذتش میبرن. یک صحرای تنگیه که 3-4 میلیون حاجی اونجا جمع میشن، ازدحام، شلوغی، سر و صدا، بیماری پیش میاد. خب کسانی که ایمان به فضیلت الهی و رضایت و خوشنودی پروردگان هستن اونجا کم میارن، میگن ما اومدیم اینجا چیکار بکنیم. و این جمله رو ما از خیلی ها شنیدیم. بعضا میگفتن نمیشه نیمه کار برگردیم، پشیمونیم، میخوایم برگردیم، خسته شدیم، نمیخوایم. خب اینا از اول نمیرفتن بهترشون بود، این پول رو جای دیگه هزینه میکردن، به نیازمند نمیدادن، چیزی درست میکردن به درد مردم میخورد. ولی آن کسی که به دنبال فضیلت و رضایت و خوشنودی پروردگار، بذار هر چی داره خرج بکنه که ارزش داره. و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که احرام شما تمام میشه حق دارید که صید بکنید، چون در آیه اولی فرموده بود که غیر محل الصید و انتم حرم. تا زمانی که شما در احرام هستید، باز اینجا یک احترام دیگر وجود داره که باید رعایت بشه. انسانی که در احرام حاجی یا معتمر هست حق نداره که صید بکنه، شکار بر اون حرام میشه، شکار کردن حیواناتی که ما اونها رو شکار میکنیم میخوریم. باز این مسئله به چه علت ذکر نشده؟ علت آن، الله نگفت به چه علت، به چه حکمت، گفته این کار رو نکنید. اهل ایمان چی میگن؟ میگن سمعنا و اطعنا، الله گفت ما هم شنیدیم و اطاعت کردیم. اونایی که مشکل دارن دیگه اینجا میشینن برای بررسی کردن، نه چرا، چرا حرامه، چرا حلاله، نه خود چرا اینطوری نشد، چرا اونطوری نشد، حالا این کارو بکنیم، این کارو نکنیم، آخرش هم نمیکنه یا میکنه. مثل ایراد بنی اسرائیل، بهشون گفتن یه گاو سر ببرید، گفتن این گاو چه جوری باشه، رنگش چه جوریه، سنش چه جوریه، نره، ماده است، آخرش هم گفتن نفهمیدیم، یک گاوی مشخص بگیرید تا بریم اون گاو رو سر ببریم. چرا با خودتون سخت میگیرید؟ و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از احرام خارج شدید، حللتم یعنی حلال شدید، دیگه حق دارید برید صید بکنید. فقط در این مدت زمان انجام صید و شکار بر شما حرام بود و ما این احترام رو رعایت میکنیم به خاطر اینکه الله متعال دستور داده. سپس فرمود ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. ولا یجرمنکم، کلمه یجرمنکم از جرم گرفته شده، جرم و جریمه، یعنی مرتکب این جرم نشید. که چی؟ شنآن قوم، شنآن یعنی بغض، تنفر، کینه و کدورت. اگر شما از کفار، آن قومی که انصدوکم عن المسجد الحرام، در سال 6 هجری که رفتید عمره بکنید نذاشتن شما وارد مکه بشید، کفار مکه دیگه، در سال 6 هجری مکه به دست کفار قریش بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه یارانش آمدن که برن عمره بکنن. خب کفار حق نداشتن که کسی که نیت عمره داره آنها را از ورود به مکه باز دارند، چون که بیت الله است، نه بیت قریش. خانه خانه الله است، هر کسی که میخواد بیاد، کسی حق نداره که مانع آنها بشه. ولی کفار قریش با اون تعصب و تکبری که داشتن مانع از این کار شدن، گفتن شماها حق ندارید عمره بکنید، برگردید. این آیه میفرماید این بغض و تنفری که در مقابل کفار در دل شما مسلمان ها اهل ایمان به وجود آمد به خاطر این کارشون، ان صدوکم عن المسجد الحرام، که شما را نذاشتن وارد مسجد الحرام بشید، این کار آنها و این بغض و تنفری که در دل شما به وجود آمده شما را به این جرم وا ندارد که تعدی بکنید. خیلی حرف این آیه، تمام زمینه های تعدی وجود داره، هم آنها اهل کفر هستن، شما اهل ایمان هستید. این مسئله بهش میگن مسئله انصاف و عدالت، نه با مسلمان ها، با کفاری که با شما سر جنگ دارن. خوب دقت بکنید این آیه چی میگه. آن کفاری که با شما سر جنگ دارن و مانع شما شدن که وارد مسجد الحرام بشید برای انجام عبادت عمره، هیچ قصد دیگری نداشتید، 400 کیلومتر از مدینه با پای پیاده آمدید به مکه، رسیدید به چند وجبی مکه، مانع شدن شما وارد بشید، شما رو برگردوندند. انسان چه حالتی بهش دست میده؟ هر یک از آنها دست شما و ما بیفته کلش میکنیم، ولی آیه میگه این کار رو انجام ندید. این کار آنها، این کار زشت و ناپسند آنها باعث نشه که شما مرتکب جریمه تعدی بشید. تعدی نکنید، شماها از حدود الهی پا فراتر نگذارید. شما حق ندارید به علت این کار آنها مکه را تبدیل به دارالحرب بکنید، چون مکه حرمت و قداست خودش داره. بگذارید صبر بکنید، الله متعال شر اینا رو کم میکنه، ولی شما حرمت شکنی نکنید. خب چه کسی که بتونه این حکم رو بپذیره؟ خیلی سخته. دشمنی تمام دشمنی های ممکن رو با شما انجام داده، اصطلاحا میگن حالتو گرفته، تا جایی که کینه و کدورت های مختلف در دل شما به وجود اومده، ولی میگه این کینه و کدورت رو بذار کنار، انصاف و عدالت چیز دیگریه. به این معنی که اگر شما کینه و کدورت شخصی در دل داشتی به هر بهانه ای، اقتضا کرد که گواهی بدهی، شهادت بدهی، نباید این کینه و کدورت باعث این بشه که گواهی و شهادت غیر عادلانه بدهی. عدالت چیز دیگره، عدالت در نزد الله متعال ارزش بالاتری داره، و این مسئله در سوره نساء مورد بررسی قرار گرفت. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، قسط و عدالت را برپا دارید اگرچه بر علیه خودتون باشه. خیلی حرفه انسان بیاد بر علیه خودش عدالت برپا بکنه، یعنی نفس خودتو بزن کنار، قربانی بکن، ولی عدالتو برپا کن. عدالت اولاست نزد الله متعال از خودت. ای یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما، اگر یکی غنی باشه بخوای به خاطر ثروتش ناعدالتی بکنی، یکی دیگه فقیره به خاطر فقرش میخوای از عدالت خارج بشی، این کارو انجام نده، چون الله و آن دستوری که به شما داده برای برپا کردن قسط و عدالت به مراتب ارزشش بالاتر از این چیزایی که شما در نظر دارید، حتی از پدر و مادر شما هم مهمتره. اگر پدر شما مسئله دادگاهی داشت و شما باید بر اونجا گواهی بدهید، اگر حق و عدالت با دشمن پدر شماست باید به حق دشمن پدرت رأی بدهید، نمیگی این پدرمه، نه، باید بگی عدالت اونجاست، عدالت از پدر مقدم تره. آیه داره این میگه او الوالدین والاقربین، حتی اگر بر علیه پدر و مادرتون باشه، حتی اگر بر علیه خویشاوندانت باشه. پس این مسئله برپا کردن عدالت و قصد و داد در جامعه یکی از حقوق الهی است که به آن دستور داده، چون فرمود فالله اولا بهما، الله از آنها سزاوارتره. و اینجا هم همینو میگه به گونه دیگه، میگه این کار کفار قریش باعث نشه که شما عدالت و انصاف و حق را زیر پا بگذارید. آیا ما واقعا در زندگیمون چنین آمادگی رو داریم؟ آیا اینگونه تربیت شده ایم که اگر یک جای حق را دیدیم نیام حق را ناحق بکنیم به خاطر اینکه فلانی به من نزدیکتره، فلانی نمیدونم فلان منفعت و فلان مصلحت با من داره، من طرف اینو بگیرم یا طرف حق رو بگیرم؟ چگونه تا زمانی خودمون این آمادگی رو نداشته باشیم از دیگران انتظار داریم که عدالت را برپا بکنن؟ اول از خودت شروع کن. هرگاه خودت این آمادگی رو داشتی بر علیه خودت، بر علیه پدر و مادرت، بر علیه همسر و فرزندانت و برادرانت و خواهرانت، به خاطر احقاق حق و عدالت گواهی بدهی، آن وقت از دیگران بخوا که برپا کننده عدل و عدالت باشد. و تعاونوا علی البر و التقوى، و در نیکوکاری و تقوای الهی با هم دیگر همکاری کنید. هر جا در هر کاری، کار پسندیده و نیکی که الله متعال از آن راضی میشه و میخواد صورت بگیره، با هم دیگه همکاری بکنید تا اون کار صورت بگیره. و هر جا تقوای الهی وجود داره همانجا همه باشید، با هم دیگه همکاری بکنید. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و در کارهایی که گناه هست، الاثم والعدوان، و در آن عدوان وجود داره، به هیچ عنوان همکاری نکنید، چون الله تعالی از این کارها راضی نمیشه. من جمله همین حکمی که اینجا آمده بود، فرمود ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اگر کسی بلند شد میخواست تعدی بکنه، حرف گوش نکر، شما کنارش نایستید، باش همکاری نکنید. واتقوا الله، و تقوای الهی رو پیشه کنید. هر کاری که الله میگه اونو انجام بدید، کار دیگه به هیچ کس نداشته باشید. شما به دنبال رضایت چه کسی هستید در زندگی؟ انسان در این دنیا بین بایدها و نبایدهاست. لحظه لحظه زندگی ما اینه، این کار رو باید انجام بدم، این کار رو نباید انجام بدم. حالت دیگری مگر داریم؟ نداریم. بایدها و نبایدها رو چه کسی بر ما املا و دیکته میکنه؟ خیلی ها دیکته میکنن، خیلی ها توقع دارن تو این کارو بکنی، این کارو نکنی. و همه هم اگر خواسته هاشون رو انجام دادی ازت راضی میشن، و اگر خواسته هاشون انجام ندادی ازت ناراحت میشن. همه اینطوری هست. خب به اندازه بشر شما اینجا بایدها و نبایدها داری، میشه همه رو راضی کرد؟ نمیشه. تو همون جمع ما نمیشه ما خواسته همه رو انجام بدیم، در حال تضاد پیش میاد، اختلاف سلیقه پیش میاد. پس ما باید به دنبال رضایت چه کسی باشیم؟ رضایت الله، ذات یکتا. اگر رضایت و خوشنودی الله رو به دست آوردی، آنچنان که در حدیث آمده، الله متعال در مقابل این کار تو مردم نیز از تو راضی میکنه، حتی اگر به دنبال رضایت مردم هم نباشی، کار به مردم نداری، برات الله مهمه نه مردم. ولی اگر الله ازت خوشنود شد، پاداش بهت میده، مردم هم از تو خوشنود خواهند شد. ولی وای بر حال کسی که الله رو خشمگین بکنه و به دنبال رضایت مردم باشه. به الله قسم که نه الله ازش راضی میشه و نه مردم ازش راضی میشه، هر دوتا رو میبازه. این حکم در حدیث پیامبر آمده، من التمس رضا الله بسخط الناس، کسی که به دنبال رضایت الله متعال باشه به قیمت خشم مردم. بین دو چیز شما گیری، اگر که رضایت در هر دو تا باشه که فبها و نعمه، مشکلی نیست. ولی اگر یکی راضی است یکی ناراضی است، اون کسی که رضایت الله رو انتخاب میکنه به قیمت خشم مردم، لقد رضی الله عنه، الله ازش راضی میشه، و ارضا عنه الناس، و مردم هم راضی میکنه که از این شخص راضی بشن. به مرور زمان این خشم مردم تبدیل به رضایت خواهد شد. به دست الله متعال یک دقیقه همه چی رو جابجا میکنه. و برعکسش، و من التمس رضا الناس بسخط الله، کسی که به دنبال خوشنودی مردم باشه به قیمت خشم الله، میاد حرام و حلال میکنه، حلال و حرام میکنه، مردم راضی باشن میگه بسنه. سخط علیه الله، الله برش خشم میگیره، و اسخط علیه الناس، و اون مردمی که به دنبال رضایتشون بود هم الله متعال آن مردم را بر این شخص خشمگین میکنه، هیچ وقت ازشون راضی نخواهد شد. پس تقوای الهی را پیشه کن و به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار باش. چرا؟ ان الله شدید العقاب، چون عقوبت الله متعال بسیار شدیده. اگر راه کج رفتی تو رو دچار عقوبت میکنه، یا در این دنیا یا در آخرت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.